همین نگاه اونا اینه که یک بعضی از این چهره‌های میانه رو اونها رو میشه به پای میز مذاکره آورد و در حکومت شریک کرد و همون جناح در وزارت خارجه بود که کنسولگری ما رو در هرات فعال کرد و تلاش کرد ما رو به طالبان نزدیک بکنه و اون فرجام شوم پیش اومد که کنسولگری ما در اینجا با آتش کشیده شد و ما در واقع این تلاش با شکست مواجه شد. من فکر میکنم چهره‌های در داخل ایران این ذهنیت رو دارن، این ذهنیت غلط رو در واقع، و این از این تحلیل نادرست سرچشمه بگیره که اونها نمیتونن باور بکنن که طالبان بی تردید امریکاییه و این موضوع نزدیک شدن ما به طالبان در واقع به هیچ وجه متضمن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه متضمن منافع ملی امریکایی هاست.
دیدگاه‌های موافق و مخالف دو صاحب نظر درباره گشودن باب مذاکره میان ایران و طالبان.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی سلامی دوباره عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که از آغاز برنامه امروز همراه ما بودند و خوش آمد می گویم به آن دسته از همراهانی که از این لحظه به ما می پیوندند. برنامه های امروز ما دو ساعت دیگر ادامه دارد، با ما باشید. بار دیگر به افغانستان و تحولات این منطقه می پردازیم. استاد عالمی بلخی از فرماندهان جبهه متحد شمال که شهر مزار شریف را شب گذشته به تصرف خود درآوردند، گفتگوی داشته در دقایق پیش با همکارمان گلناز اسفندیاری. با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
استاد عالمی بلخی، شما جز فرماندهانی بودید که در تصرف شهر مزار شریف شرکت کردید. میشه اول بفرمایید که در حال حاضر در کدام منطقه افغانستان هستید؟
من فعلا در ولایت سریپور هستم، چون یک جناحی که باقی مانده بود از نیروهای طالبان و در اونجا عملیات صورت نگرفته بود ولایت سریپور بود و ما یک تعداد افرادی که در این ساحه داشتیم از دیشب عملیات خود را برای پاکسازی ولایت سریپور از وجود نیروهای طالب آغاز کردیم و دیشب در ساعت اولی شب ما تانستیم که سنگرا و خطوط اول طالبا را در منطقه تکبیرجای و بند خدوب و دمرده بیشکنیم و نیروهای ما پیشروی کردند به طرف ولسوالی سنگچارک. ما از امروز صبح ولسوالی سنگچارک توکزار را فتح کردیم و در ادامه ولسوالی گوسفندی تصفیه شد و همینطور ولسوالی سوزمقله و ولسوالی کوهستان ها در همهمگی خودشان را با نیروهای دولت اسلامی افغانستان اعلان کردند و فعلا مرکز ولایت سریپور که شهر سریپور است در قریب تصرف نیروهای دولت اسلامی افغانستان قرار دارد.
آیا ایالت سمنگان رو هم تصرف کردید؟
بله، ولایت سمنگان قسمت‌های عمدیش قبلا در اختیار ما بود. نیروهای ما در دریسوف بود و در خرم و سارباغ و در برخی دیگر از مناطق مربوط به ولایت سمنگان. دیشب پس از تصرف شهر مزار شریف طالبان به طرف ولایت سمنگان عقب نشینی کردند. شهرک تاشقرغان که یکی از شهرهای مهمی ولایت سمنگان است دیشب فتح شد. در ادامه از او امروز مرکز ولایت سمنگان هم به دست نیروهای دولت اسلامی افغانستان فتح گردید.
طالبان اعلام کردند که نیروهاشون رو در جوزجان مستقر کردند. آیا قصد دارید که به طرف جوزجان هم پیشروی کنید؟
البته جوزجان در منطقه قرار داره که از یک طرف ولایت بلخ است و از جانب دیگه ولایت سریپور که البته از بخشای عمده ولایت جوزجان هم نیروهای طالبان پاکسازی شده و در مناطق بسیار مختصری که باقی مانده بعد از تصرف شهر ولایت سریپور یقینا نیروهای طالبان در اون منطقه در محاصره نیروهای ما قرار میگیره، نیروهایی که از سمت ولایت بلخ هستند و نیروهایی که از سمت ولایت سریپور و اونا مجبور به عقب نشینی خواهد شدن و یا اسیر میشن.
گام بعدی شما چی هست؟
ما تصمیم داریم که در قدم اول مجموعه ولایت های شمالی افغانستان را از وجود طالبان پاکسازی بکنیم و بعد از این مرحله تصمیم دولت اسلامی افغانستانی است که با هماهنگی جامعه بین المللی در ارتباط با وضعیت کابل تصمیم بگیریم.
یعنی قصد دارید که به طرف کابل پیشروی کنید؟
البته یک سلسله نقطه نظراتی مطرح که در صحبت های چند روزی گذشته با نماینده سازمان ملل متحد و نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد از طرف نماینده دولت اسلامی افغانستان مطرح شده، من اشاره کردم که با در نظر داشت نقطه نظرات اونا ما در ارتباط با شهر کابل تصمیم میگیریم انشاءالله.
چند تا اسیر جنگی گرفتید؟
اسیر جنگی در این تحولات وسیع که به وجود آمده با فتح 3-4 تا ولایت تعدادشان به صدها نفر میرسه، چون در روزهای اولیه است، هنوز نمیشه آمار دقیق رو مطرح کرد، چون در هر منطقه خب همینطوری اسیرا که گرفته شده فرماندهانی که در این رابطه موظف هستند مشغول جمع‌آوری و آمارگیری هستند، تا یه روزهای آینده آمار اونا اعلان خواهد شد.
قصد دارید که با اسرای جنگی چیکار کنید؟
ما البته بر اساس اصول اسلامی به اسرا احترام قائل هستیم. یک نیروی جنگیده تا زمانی که در برابر ما مشغول جنگ هستند، خب ما هم با اونا در نبرد هستیم، طبیعی مطلب در جنگ زخمی شدن و کشته شدن را داره. بعد از این که نیروهای دشمن به دست ما اسیر شود، حفظ جان او و حفظ آبروی او، حیثیت او، همه مسائل از او برای ما محترم است و ما قبل از شروع عملیات با جنرال صاحب دوستم، استاد مرقب، استاد عطا و بقیه قماندانان سمت شمال جلسه داشتیم در دره‌صوف و مجموعه نیروهای جبهه متحد اسلامی این دستور داده شد که با اسرا و با مردم غیر نظامی رفتار بسیار انسانی و محترمانه داشته باشند.
استاد عالمی بلخی از فرماندهان جبهه متحد شمال افغانستان با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. حمید میر یک روزنامه‌نگار پاکستانی است که روز شنبه در پی انتشار مصاحبه اختصاصیش با اسامه بن لادن پلکان شهرت را یک شبه طی کرد. بن لادن مظنون اصلی طراحی حملات تروریستی به آمریکا در این مصاحبه گفته است که جنگ افزارهای هسته‌ای و شیمیایی در اختیار دارد و آماده بهره‌گیری از آنهاست. حمید میر که گفتگویش در روزنامه دون پاکستان به چاپ رسیده میگوید که در سالهای 1997 و 98 نیز با بن لادن دیدار کرده، اما در ملاقات اخیر او را بسیار متفاوت یافته است. گزارشی از علیرضا طاهری.
حمید میر روزنامه‌نگار 36 ساله به خبرگزاری فرانسه گفت اسامه بن لادن پیشتر در مصاحبه‌های قبلی هم با او آرام و نرم حرف می‌زد، اما این بار مثل یک سخنران با تجربه به پرسش‌های من جواب داد. نسبت به گذشته اعتماد به نفس بیشتری داشت. روحیه‌اش قوی بود. خیلی سالم و سرحال به نظر می‌رسید و در طول مصاحبه کلی می‌خندید. حمید میر خبرنگار دون ادامه می‌دهد برخلاف گذشته اسامه بن لادن از موضع دولت پاکستان در قبال بحران افغانستان به تندی انتقاد می‌کرد. به گفته خبرنگار دون اسامه بن لادن که پس از حملات مرگبار به واشنگتن و نیویورک خطرناکترین انسان تحت تعقیب در سراسر جهان به شمار می‌رود، اطمینان دارد که آمریکایی‌ها دیر یا زود او را خواهند کشت. حمید میر می‌گوید روز سه‌شنبه وارد کابل شدم و در هتلی کوچک جای گرفتم. روز بعد یک مرد عرب آمد و مرا سوار یک جیپ کرد و تمام روز از اینجا به آنجا برد. شب که شد چشمهایم را بستند، مرا در یک پتو پیچیدند و روی صندلی عقب جیپ گذاشتند. پس از 5 ساعت صبح زود 8 نوامبر 2 روز پیش به جایی رسیدیم که اسامه بن لادن در آنجا بود. خبرنگار روزنامه پاکستانی دون می افزاید نمی توانستم بگویم در کجا هستم. تنها می توانم بگویم که در جایی بسیار سردتر از کابل بودم. جایی که احتمالاً در آنجا برف باریده بود. حمید میر را به اتاق کوچکی بدون میز و صندلی بردند که دیوارهایش را با پتو پوشانده بودند. از بیرون صدای ضد هوایی می آمد که تمام روز ادامه پیدا کرد. اسامه بن لادن با معاونش ایمن زواهری وارد شد و روی یک مخده افغانی لم داد. بیش از یک دوجین بادیگارد مسلح به مسلسل کالاشنیکوف دوروبر او گوش به فرمان ایستادند. در این مصاحبه اسام بن لادن به خبرنگار پاکستانی میگوید من میدانم که آنها اینجا را هم میتوانند بمباران کنند. البته نمیدانند که من در اینجا هستم، ولی کورکورانه همه جا را زیر بمباران گرفتند. در نتیجه من و حتی خود شما هم ممکن است در این حملات کشته شویم. اسامه بن لادن متهم به عملیات مرگبار تروریستی در واشنگتن و نیویورک که دست کم 5000 کشته بر جای گذاشت، در مصاحبه با خبرنگار دون تهدید می‌کند که اگر آمریکا از سلاح‌های هسته‌ای یا شیمیایی در حمله به افغانستان بهره بگیرد، او توانایی مقابله به مثل دارد. وقتی حمید میر از او می‌پرسد سلاح‌های شیمیایی یا هسته‌ایتان را از کجا تهیه کرده اید، اسامه بن لادن پاسخ می‌دهد برو سر سوال بعدی. در همین مصاحبه اسامه بن لادن صریحا تکذیب می‌کند که او پدرزن یا داماد ملا محمد عمر رهبر طالبان است. او می‌گوید همه زن‌های من عربند و همه دختران من با مجاهدان عرب ازدواج کردند. اسامه بن لادن در مصاحبه با دون چهره یک رهبر مذهبی را به خود می‌گیرد و درباره فتواهای علمای اسلامی درباره حرام بودن عملیاتش می‌گوید تاریخ اسلام پر است از فتواهای علمایی که حتی رباخاری را حلال شمردند. من برای هیچ یک از این فتواها ارزش قائل نیستم. روز شنبه که این مصاحبه در روزنامه انگلیسی زبان دون پاکستان چاپ شد، حمید میر خبرنگار با سابقه ناگهان به یک چهره خبرساز بدل گشت. روزنامه نگاران از سراسر جهان بیرون خانه او صف بستند تا با او مصاحبه کنند.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
از تهران خبر می‌رسد که حکم اعدام رضا عاملی از اعضای گروه سیاسی مذهبی مهدویت صادر شده است. بنابر این حکم رضا عاملی به دار آویخته خواهد شد. آقای عاملی عضو گروهی است به نام مهدویون یا مهدویت که رهبری آن را حجت الاسلام حسین میلانی نوه آیت الله میلانی بزرگ بر عهده دارد. در این گروه شماری از جوانان بسیجی عضویت دارند که بیشتر ساکن جنوب شهر تهران و نیز شهر ریند. رضا عاملی 3 سال پیش در حمله نافرجام به خودروی حجت الاسلام علی رازینی رئیس کل وقت دادگستری تهران کوشی تا او را بکشد. گروه مهدویت آنچنان که گفته می شود از شاخه های جدا شده از گروه حجتیه و منتظران حضور امام زمان است. در آغاز گفتگویی با وکیل رضا عاملی، علیرضا طاهری درباره صحت و سقم صدور حکم اعدام برای موکل او پرسیده است. عبدالله فراهانی وکیل دادگستری در تهران:
عرض کنم خدمتتون که اینجا یک عده حدود 20 و چند نفر تعقیب شدن. اتهامشون هم بود تشکیل یک گروهی علیه با یه اهداف خاص علیه جمهوری اسلامی. بعد احکامی که صادر شد با اینکه تقریبا تمام متهمین در یک سطح و در یک ارگان و در یک ماجرا دخالت داشتند، اما حکمی که صادر شد خیلی متناقض بود. به عنوان مثال، موردی که آقای عاملی و آقای حسین احمدیان و آقای محمد هدایت، این سه نفر کسانی بودند که در ترور حاج آقا رازینی مداخله داشتند، مضافن به این که اخوی آقای هدایت هم بود که اون بمب را ساخته بود. منتها یه چیز عجیب بود و اون این که برای غیر از آقای رضا عاملی مجازات های حبس دادن به اونها، منتها آقای عاملی را اعدام دادن. من در اعتراضی که به دیوان عالی داشتم حتی اونجا کتباً نوشتم، گفتم اگر همه اینها را محکوم به اعدام میکردن حکم ظالمانه بود، ولی خب به فرمایش مولا علی ظلم به سویه عدله. اومدن فقط آقای عاملی را اینجا اشدش دادن به عنوان محاربه، در حالی که ما طبق قانون مجازات اسلامی در موردی که سوژه قتل یک شخص به خصوصی باشه که در این مورد آقای رازینی بود، این عنوان محاربه نداره. حتی وقتی این بمب را میزنن به ماشین رئیس کل دادگستری وقت استان تهران، راننده اتومبیل و محافظ ایشون تصور میکنه که موتور سوار به آینه اتومبیل خورده. یعنی اونطور وحشتی اجتماع حاصل نشد که به اینها به عنوان محاربه بشه مصداق داشته باشه از نظر قانونی. حتی یه موردی که پیش آمد، آقای رهگذری که اونجا فوت شده بود، مرحوم قرالر، این اولوی دم رضایت دادن، یعنی از اون اتهام قتل موکلین من با توجه به رضایت اولوی دم از مجازات معاف شدند. منتها این حکم اعدام یه خورده بحث‌انگیزه و مسلماً ما اقدامات قانونی از طریق دادستانی کل، ریاست محترم دیوان عالی کشور و نظارت و پیگیری قوه قضاییه خواهیم شد.
آقای فراهانی، این درسته که این حکم قطعیه یا قطعی نیست هنوز؟
این حکم از نظر قانون قطعیه، منتها باز به موجب مقررات قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری که ما داریم، میشه در مراجع دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و نظارت و پیگیری قوه قضاییه که تحت ریاست آقای آیت الله هاشمی هست اعتراض بشه و مجدداً بازخوانی بشه برنده، و ما این کار را خواهیم کرد. اما از نظر من آقای عاملی نمیتونه عنوان محارب را داشته باشه، به خصوص که سایر متهمین هم همون اعمال و کرداری داشتن که آقای عاملی داشته. ان نهای خب رهبریت گروه را با آقای عاملی دادن، حالون که این اصلا گروه رهبری نداشته، رهبر گروه آقای میلانی بودند و اینها همه تحت تاثیر مسائلی که او براشون مطرح کرده بود به این ماجرا پاشون کشیده شده بود. واقعا احساسات خالص مذهبی دارن، مطلقا انگیزه های مجرمانه نداشتن.
آقای فراهانی، این درسته که آقای رازینی رئیس کل دادگستری، رئیس کل وقت دادگستری، از حق خودش گذشته درباره جرمی که آقای رضا عاملی مرتکب شده؟
عرض کنم ایشون اعلام رضایت نکردند. ضمناً بارها مکرر تأکید کردند که اگر احساس بکنند که آقایان پشیمان و نادم هستند حتما اعلام رضایت خواهند کرد، ولی چنین استنباطی براشون حاصل نشد و چیزی به عنوان رضایت به دادگاه اعلام نکردند. آخر رضایت نکردند.
با خودشون در تماس هستید با آقای رازینی در این زمینه یا خیر؟
عرض کنم چند جلسه از حضورشون خواهش کردیم و گفتن در نهایت رضایت خواهند داد، و من هم فکر میکنم ایشان حتما رضایت میدن، منتها منتظر بودن که ببینن نتیجه دادرسی چیه، و حتما من از ایشون خواهش خواهم کرد رضایت بده، چون به هر حال ایشون هم از اون ترور نجات پیدا کردن و اینها هم اون موقع تحت القاعاتی که بهشون شده بود یه تصورات ذهنی داشتن که حتی آقای رازینی رو نمی شناختن و برای شناسه ایشون چند بار به دادگستری مراجعه می کنن. یعنی تصمیم قبلی و به طور اخص نبوده، بلکه یک انگیزه های مذهبی بوده برای این کار که متاسفانه منجر شد به این ماجرایی که خود متهمین هم به شدت پشیمان هستن از اینکه در یک چنین قضایایی گرفتار شدن.
و میدونیم که بر سر خود آقای میلانی، نوه آیت الله میلانی که درگیر است در همین پرونده، چه آمده آقای فراهانی؟
ایشون هم محکوم به اعدام شدند، نسبت به حکم اعتراض نکردند، از مقام معظم رهبری تقاضای عفو کردند که پروندهشون هم جهت رسیدگی به کمیسیون عفو رفته و 100% ما برای آقای عاملی هم تقاضای عفو خواهیم کرد که بلاشک پرونده به کمیسیون میره و اونجا رسیدگی میشه. امیدواریم که هر دوی اینها با توجه به اینکه اظهار ندامت کردند مشمول عفو مقام معظم رهبری بشوند.
حکم اعدام برای یکی از اعضای گروه مهدویت. عبدالله فراهانی وکیل دادگستری در تهران به پرسش‌های علیرضا طاهری از رادیو آزادی پاسخ می‌داد.
شماره تلفن ما 00420221122610 و شماره فکس ما 00420221122609.
بار دیگر به اخبار بین المللی باز می‌گردیم. مسئولان پاره‌ای از کشورهای عرب از جمله سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان از خودداری جورج دبلیو بوش از دیدار با یاسر عرفات در نیویورک ابراز ناخرسندی کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز میگوید چنانچه مسئله خاورمیانه به طور عادلانه حل و فصل نشود، تروریسم در منطقه گسترش خواهد یافت. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
خودداری جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از دیدار با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی با ابراز ناخرسندی مقامات پاره‌ای از کشورهای عرب و مسئولان فلسطینی روبرو شده است. در برنامه‌ای از پیش اعلام شده احتمال داده شده بود که رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یاسر عرفات دیدار کند، اما این دیدار از سوی واشنگتن لغو شد. کندولیزا رایس مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا ناکافی بودن همکاری یاسر عرفات در زمینه مبارزه جهانی علیه تروریسم و عدم تلاش وی برای جلوگیری از آنچه که اقدامات تروریستی فلسطینی‌ها علیه اسرائیل نامیده شده است را از عوامل خودداری جورج دبلیو بوش از دیدار با یاسر عرفات ذکر کرده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان که برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، نسبت به لغو دیدار بوش با عرفات ابراز شگفتی کرده است و می‌گوید رئیس جمهوری آمریکا به عنوان میانجیگری بی‌طرف در روند صلح خاورمیانه باید با هر دو طرف این مسئله دیدار کند. وی دیدار بوش با اریل شرون نخست وزیر اسرائیل و خودداری وی از دیدار با یاسر عرفات را نشانه یک جانبه بودن سیاست واشنگتن در قبال مسئله خاورمیانه دانسته است. سعود الفیصل با انتقاد از واشنگتن در این زمینه میگوید سیاست آمریکا در قبال مسئله فلسطینی ها و اسرائیل باعث دیوانه شدن هر آدم عاقلی میگردد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا کمتر از 2 ماه پیش اعلام کرد که واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت می کند. وی در واکنش نسبت به انتقادهای سعود الفیصل اظهار داشت سخنان وزیر خارجه عربستان شکافی در اتحاد جهانی علیه تروریسم به وجود نمی آورد. نبیل شست مسئول روابط خارجی در دولت خودگردان فلسطینی نیز در ارتباط با خودداری بوش از دیدار با عرفات در گفتگو با رادیو دولت فلسطینی گفت ما امیدواریم این دیدار در وقت دیگری در آینده نزدیک صورت بگیرد. این در حالی است که صاحب اوراقات از دیگر مسئولان دولت فلسطینی خودداری رئیس جمهوری آمریکا را از دیدار با یاسر عرفات نشانه حمایت یک جانبه واشنگتن از اسرائیل خواند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید بران است تا با یاسر عرفات دیدار کند. و در این میان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد روند بحران در خاورمیانه اظهار داشت چنانچه این بحران به طور عادلانه‌ای پایان نپذیرد مسئله خاورمیانه زمینه‌ساز رشد تروریسم در منطقه خواهد شد. و سرانجام اینکه منابع اسرائیلی اعلام کردند در روز شنبه 11 فلسطینی در ارتباط با عملیات به گفته این منابع تروریستی علیه اسرائیل توسط نیروهای ویژه این کشور دستگیر شدند. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوای کره زمین در کشور مراکش و در شهری به همین نام پایان گرفت. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، گزارش می دهد.
کنفرانس دو هفته‌ای تغییرات آب و هوای کره زمین به کار خود در مراکش پایان داد. در این کنفرانس وزیران انرژی و محیط زیست بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد شرکت داشتند. هدف از برگزاری این کنفرانس تصویب نهایی قطعنامه کنفرانس کیوتو در ژاپن بود. در کنفرانس سال 1997 در کیوتو از همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی خواسته شده بود که اقدامات لازمی را برای کاهش درجه حرارت کره زمین به عمل آورند. در همین مسیر کنفرانس کیوتو کشورهای صنعتی را موظف می ساخت که تولید و مصرف گازهای فزاینده گرمای زمین را کاهش دهند. آمریکا به عنوان عمده ترین تولید کننده چنین گازهایی قطعنامه کنفرانس کیوتو را نپذیرفت. این موضوع در زمان خود با جنجال نسبتاً بزرگی در محافل علمی و صنعتی بین المللی روبرو شد. در ماه جولای گذشته نیز کنفرانس دیگری در همین زمینه در آلمان برگزار شد که به دلیل خودداری آمریکا از پایبندی به مصوبات کنفرانس کیوتو عملاً به نتیجه‌ای نرسید. هرچند در مراکش هیئت اعزامی آمریکا بار دیگر از تایید مصوبات مذکور خودداری کرد، اما هیئت‌های ژاپنی، اتحادیه اروپا و روسیه نتایج به دست آمده در این کنفرانس را بسیار مثبت توصیف کردند. الیور دلئوز، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در کنفرانس مراکش می‌گوید: دستاوردهای این کنفرانس ما را امیدوار ساخت که مصوبات کنفرانس کیوتو از خطر در امان مانده است. وی گفت 15 کشور عضو اتحادیه اروپا همگی تا پایان سال 2002 این مصوبات را به مرحله اجرا می گذارند. هرچند که به گفته وی دست کم 55 کشور جهان لازم است که برای انجام تغییری مثبت در کاهش درجه گرمای کره زمین توصیه های کنفرانس کیوتو را به کار بندند. بیشتر این کشورها را کشورهای پیشرفته صنعتی، کشورهای نیمه صنعتی و کشورهای در حال پیشرفت تشکیل می دهند. خانم پاولا دوبریانسکی از مسئولان دولت آمریکا در این زمینه می گوید آمریکا در صدد یافتن راه حلی بین المللی برای حل مسئله افزایش گرمای زمین است. به گفته وی این راه حل باید بر اساس مقیاس‌های منطقه‌ای و ملی استوار باشد. کشورهای صنعتی شرکت کننده در کنفرانس مراکش به جز آمریکا تعهد کردند که بر اساس تصمیمات کنفرانس کیوتو تا سال 2012 به مقدار 5% از تولید گازهای فزاینده گرمای کره زمین بکاهند. فریده رهبر، رادیو آزادی.